تنس ما
درباره رامعه احرامی هست از نظر معارض قرآنی در از دستیتی درباره دسته مطلب بحث داریم یکی تعریف جامعه به طور کلی جامعه از نظر ارحال اسمی اصطلاح خودمون چیست بحث دیگر درباره این که دوست میگویند انسان به طبع اجتماعی نظریه به طبعت مقصود چیست و نقطه مقابل این نظریه مسئله سوم درباره نحوه وجود جامعه بود این تغییرات شرحی کنیم تغییراتی که با اصطلاحات خودمون دست میدهد یعنی آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری و اگر وجود حقیقی ندارد یعنی وجود مستقل از اجزای خودش ندارد رابطه اجزا با یکدیگر چگونه رابطه ای یا رابطه مؤسسات اجتماعی با یکدیگر چگونه رابطه ای از قبیل رابطه ماشینی که در ماشین اگر چه اعضا به استقلال خودش میرسد و کل وجودی مستقل از افراد ندارد ولی میان اجزا و ابعاد پیوستگی کامل برقرار است به طوری که وضع هر یک در باقی دیگر مستقیما اینها را باید و یا ما یک مرکب حقیقی و اگر مرکب حقیقی مرکب حقیقی هم گفتیم به زمانی داریم و حقیقی داریم مسائل را این هم مسئله را بیانند بسید مسائل دیگر ما داریم و مسائل زیادی هم داریم این هم مسئله را که مطرح کردیم فقط خود مسائل را مطرح کردیم و در اطراف آنها از نظر قرآنی اهل نظر ولی یکی از این بحث ها این بحث مدنیت اصحاب دیدن یا مدنیت قرار دیدن از این خانه ما باید ببینیم که از نظر قرآنی کدام یک از این دو نظر تأیید میکنند آیا قرآن این نظر رو تأیید کرده است یا اون نظر و البته قرآن این صورت مسئله را مثل اتخاب نظری مطرح نمی کند آیا این خان مدنی اتخاب هست یا مدنی اتخاب بلکه به این صورت هم این قرآن تعلیمات خود را تعلیمات خود را بر اساس اجتماعی به طبع بودن این خان تنظیم کرده است یا بر اساس انفرادی بودن به طبع اجتماعی بودن قرار می کنه البته معنی ایست که این عبارت هم از بیان صدقات هست این بیان های دیگری عبارات دیگری همون نتیجه را ما بتوانیم بدیم هست حالا این را توضیح میدیم
اگر امکان
به فطره و به طبیعت به بیماری باشد،
یعنی
بر اساس خلقت صورت جزء آفریده شده است، به صورت یک جزء حضیه کل آفریده شده است، هر فرد به صورت یک جزء از کل امکان آفریده می شود، و وقتی که به صورت یک جزء از یک کل آفریده می شود، سعادت است و کمال است در کل نیرنگی. یعنی اگر از کل جدا بشود، همون جدایی از کل موجب بازماندن او از سعادت است. مثال ساده، یک شاخه درخت میتونه در نظر بگیرید. شاخه درخت به عنوان یک جزء از کل درخت آفریده شده، رشد این شاخه، نمو این شاخه، برگ دادن این شاخه، فراوت این شاخه، میوه دادن این شاخه اگر درخت میوه باشد، سکوه دادن این شاخه، همه چیز اون وقت صورت میگیرد که این شاخه رشد این پیکر باشد. و اما اگر شما این شاخه را از این درخت ببرید، این مساوی با بازموندن این شاخه از کمال خود است و خانیشون از بین رفتن هیچ. و همچنین از اعضاء بدن انسان، هر عضوی کمال است و رشد است، سعادت است و سعادت هم در وجود آن است، سعادت است این است که معقول باشد، جدا که میخواهد اگر چشم جزء بدن انسان نباشد، نه تنها به کمال خودش نائل نمی شود، چشم یعنی ماهیت خودش هم از دست می دهد. این را یک بحث منطقی است که در روای خود ما مطرح و متجسم چیز دیگری را می دهد. اما اگر انسان مدنی بالاضطرار باشد، معنی طبیعت به صورت یک کل مستقل آفریده جزء آفریدن شده است، در رشد است، در سعادت است، در کمال است، به خودی و خود احتیاج به کل ندارد، جز او قرار بگیرد. یک عامل خارجی، نه نیاز درونی ذاتی، یک عامل خارجی سبب می شود برای اینکه انسان در اجتماع زندگی بکند، در اجتماع زندگی بکند. مثل اینکه مثلا حالا بگیم آیا انسان مثلا در مسکن زندگی می کند، مثلا به واسطه مسکن ماندن از یک عامل خارجی به نام سرما یا گرما، و لحاظه اگه انسان محیطش را، اگر انسان در سیبری بخواد زندگی بکند، احتیاج دارد به نوعی مسکن و به نوعی وسایل گرما
برای اینکه خودش رو محفوظ بداره. اگر انسان از چیزی حرکت کند برود به منطقه های هارمه، این نیازها ریاضن نست، این نیازها از ذات سرکتی میده، از عامل بیرونی هست.
انسان مدنیه دل اضطرار است،
معنی
انسان به واسطه تحاکم عوامل بیرونی چاره‌ای ندارد
از اینکه در اجتماع با اجتماع زندگی بکند. مسئولیت به دست بیاورد، مسئولیت به دست بیاورد
یا حتی زائد بر مسئولیت هم برای اینکه یه کارها را تنها نمیتواند
یه کار تنها انجام بدهد. من بیاد که میخوام بردارم یه نفر اینجا را بردارم، من نفر با هم میخوام بردارم، این غیر از نیاز ذاتی دارد.
اگر انسان انفرادی آفریده شده باشد، هر مقدار نیازش به جامعه همیتر باشد و بتواند خودش را از جامعه ببرد،
کمال و سعادت خودش میدهد. یعنی انسان باید برای اینکه به کمال خودش برسد از جامعه ببرد به طبیعت برگردد. توجه کردی؟
پس این دو نظریه به این صورت شد. یه نظریه میگوید انسان جزء کل آفریده شده است و قهرن پس سعادت و کمال انسان جز در این کل دیگرین بیرد. نه انسان به صورت کل مستقل در طبیعت آفریده شده
نیاز جامعه، نیاز عاملی، نیاز اضطراری تمامش را مقدمات تکامل خودش را قرارت تکامل خودش را صورت یک امر منکره از خلقت و از طبیعت گرفته هیچ نیاز به جامعه. حالا
ما باید ببینیم که دو مطلب، یکی اینکه آیا از آیات کریمه قرآن ولو به صورت جلی، دلالت تزمنی، دلالت انتظامی، دلالت مطابقی چیزی هست که دلالت بکند که ای انسانها ما شما را به صورت جزء از کل آفریدیم. همین صورتی که الان بیان کردم، یعنی نیاز شما به جامعه نیاز تشکیلی و طبیعی. دوم، تعلیمات اسلامی بر چه اساسی
سعادت جامعه را در گرایش به اجتماع میداند؟ تعلیماتی که این روز تنظیم کرده و هی دعوت کرده
که برای این که به سعادتتون برسید هر چی بیشتر ادغام بشید در جامعه.
تقلیل بده،
حد اکثر کوشش کرده که
انسان را از آلوده شدن به جامعه دور نگه بداره. خواهد به اینها
شهر مقداری هم هست که بری اضطراب بیچارگی
کوشش کرده که عدد نگاهی انسان را از جامعه فراهم کنید. این کمک کرد.
عرض می کنم که شاید در میان آیاتی که در این زمینه هست، دو آیات این دو آیات را بیشتر می توان استثنا کرد. قسمت اول، یعنی این که از خود آیه فهمیده می شود که انسان اجتماعی هست. شاید در جلسه پیش نگفتم
عرض بکنم که برای این قسمت بحث جامعه که الان ما می‌کنیم از همه جا بهتر برای مراجعه شما از نظر بحث قرآنی تفسیر المیزان است ذیل آیه دیگی از سوره آل عمران این آخرین آیه آل عمران آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این بحث در حدود 45 صفحه‌ای در اینجا هست و از این نظری که عرض میکنم از همه جا بهتر در اینجا هست. این آیه کریمی که الان میخوانم ببینید دلالت دارد یا ندارد و همینجان به استدلال کنید. آیه معروف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا خیرا. ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم من ذکر خراب آدم و انثى خراب حوا. یا به احتمال دیگر انا خلقناکم من بیانی دارد ما شما را اما از جنس مرد و اما از جنس زن ما شما را آفریده و شما را رغبه ها و قبیله ها قرار داریم. شعبه ها و قبیله ها قبل این شعبه و قبیله نیست که مفسرین و لغویین این مقدار در اختلاف دارند. بعضی گفتن قبیله عبارت است از یک گروه خیلی بزرگی که در شرط و اعلا با یکدیگر مشترک هستند. میتونید مثلا میگیم قبیله مضار قبیله ربیع شعو انشعابات قبیله. هر قبیلهای در داخل خودش به شعبه های مختلف منشعب میشه. میتونید مثلا عدنان به قریش و غیر قریش منشعب میشه. بعضی این دوست بعضی حسن این قضیه را شعب عبارت از یک گروه خیلی بزرگی که در ضد و اعلا داریدن و قبیله عبارت از انشعابات اشعب. بعضی دیگر مثلا نظر جسم رو میدادن که نه شعوب با قبیله رابطی به یکدیگر ندارد. قبیله اینجا ناظر به دو گونه اجتماع اجتماعاتی که واحد اجتماع بر اساس نسبتهای آبایی و اجرایی اجتماعات اولیه به خصوص اجتماعات قبیله یعنی اونهایی که مردمی که اصیل این واحدشون را واحد اینها را انتصاب دیده که در بزرگ بسیم و اینها قبیل هستن. بیدیم زنی کمین مخلا زنی کمین قریش میدیم یا عبلا نظر میدیم و ربیعه میدیم. ولی شعب شعوب یعنی یک گروهی که با یک دیگر زندگی می کنند بدون اینکه ارتباط خانی جامع مشترک اونها باشد. یک گروهی که مثلا واحد اینها را اشتراک در پدر بزرگ این هست بودن در یک منطقه واحد یک وحدت جغرافیایی به اونها وحدت داده است. مثلا ما میگیم که ایرانی ما میگیم یسری قومی ایران مردمی رایی دیگر یک زندگی مشترک دارند به دلیل اینکه دارای یک نوع قانون یک نوع آداب یک نوع رسوم یک حکومت و مثلا یک مذهب فرض میکرد بیشتر اون جنبه حکومت واحد. مفسرین به هر حال این رو دو جور تفسیر کردن. از همون صدر اسلام صعود را به این معنی دوم تفسیر شده است. صعودیت در قرن دوم هجری پیدا شدن صعودیت یعنی در اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس بعد هم دستخار مستخار قرن ادامه پیدا کرد که اینها ایرانی بودند این ایرانیها خود رسول اوبیزم آمیدند بعد از حسب العملی بود کار اینها در مقابل تبعیضاتی که امویها قائل بودند که عرب را بر غیر عرب ترجیح میدادند و در عرب قریش را بر غیر قریش ترجیح میدادند اینها این آیه قرآن را یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى رجع الله فی صدورهم و قبائل خوارقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم این آیه را شعار خودشون قرار دادند در اون اولی که این نسبت شروع شد در خراسان در ماوراء النهر چیزی محل کسی قیامت کسی انوالا در اینجا وقتی که اعلام موجودیت خودشون کردن همین آیه را عنوان کردن و همین آیه هم برای همیشه شعار کنید از هم بگن که این که خارق امویه ها در خلاف تعلیم قرآن و ما مثل در اول تعلیم قرآن که می فرماید رعبه ها و قبائل به ملاج دیگر بسید نه به ملاج امتیاز ملاج امتیاز قرآن کرامت به تقوا این فلسفه دیگری دارد همین جور که قرآن گفته بنابراین این آیه قرآن آیه حکم میکند به مساوات میان همه اعضاها و امتها و میان همه فضیلهها از جنبه شعب بودن و از جنبه فضیله بودن از جنبه رابطه دینی و پدری داشتن از جنبه رابطه جغرافیایی داشتن در یک مکان جغرافیایی بودن این از هیچ ملاک امتیاز اون هم خودشون یک شعوبیه نامیدن ایرانی ها مثل عرب ها بستگیشون در این دیگر به اعتبار در بزرگ اینها نبود بلکه به اعتبار همون واحد ملی به اصطلاح این بود که اینا خودشون را شعوبیه نامیدن و اهل تشبیه می گفتن هم خودشون که اهل تشبیه می نامیدن در ما طرفدار مساوات اسلامی هستیم و امویه ها اهل تبعیزن که میان میان شعوب و قبائل به یکدیگر هست آیه که بعد می فرماید که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا هل فقط این است که تعارف در میان شما واقع شد یکدیگر را بشناسید یک وسیله ارتباط شناسایی یعنی بیش از این چیز دیگری نیست ولی این مقدار یکی این که شعبه شعبه بودن و قلیله قلیله بودن ملاک کرامت و ملاک امتیاز و ملاک تبعیض نیست دوم این که یعنی بیتفقن این خودش یک وسیله ایست که مردم یکدیگر رو بشناسند یعنی مردم باید یکدیگر رو بشناسند باید به یکدیگر ارتباط آیه این که مردم با یکدیگر تعارف داشته باشند که یکدیگر رو شناسایی داشته باشند مردم زمان خودشون را خیر مردم زمان خودشون را بکنی قولا مردم زمان خودشون را آمین مهده یعنی خیلی قولت را از معلوم می شود که آیه به این جهت عنایت دارد سنیم که انهو مردم را دعوت می کند که عارفی عارفی به دیگر را از خود بشناسید
اگر انسان ها با یک دیدن که استخوان ها باشند این که استخوان هایی که از یک خابیش در این ها باشند این استخوانی که الان ازم توی خورده همین قد خواهی که خوردن به مرتبه آوازن در میان رزار سنسی همین قد نجیدی همون استخوانی که باید که خورده این
دیگه استخوانی
که اگر افراد انسان اونقدر با یک دیگر که با هم و مهدر سنسی باشند و این ها دیگی را و شاخن شاخن را باشن و مهجزات را باشن نمی کنن علامت رو داری کنن یک دیگر را نمی توانن بشناسن که آقا من این معامله را با زیر انجام دادن نبا و هم انجام دادن نبا اون که با من هم شد را زیر از من هم را ندهید اختلافاتی دیگی اختلاف در عین وحدت وحدت در عین اختلاف اختلاف در این که این ایرانی است این یکی عراقی ولی وحدت با دنیان ایرانی ها این اختلاف ما که چیزی نظیر جنس و فرق را پس اینها یعنی این اختلاف ها در عین وحدت داشتن ها یعنی اختلاف در یک جهت اختلاف در یک جهت در قرآن که به مسئله اختلاف و وحدت من آیاتی اختلاف الوانتون و اصناتتون به دلائل دیگر برای مسئله دیگر این مسئله این یک وسیله ایست که افراد بشر بتوانند یک دیگر را علامت گذاری کنند به یک دیگر را بشناسند به یک دیگر را تمیز بدن از یک دیگر و اگر غیر از این بودن دیگر را تمیز بدن و اگر هم دیگر را تمیز بدن به یک آقا این خب میشه من آقا ما که این واسطه میان نمازن این اولا که ما تبوزن آقا ما یک اعتمال میدیم این قدیم که میشه هر جفت جفت خود بدیم ولی آیا اون جوری که انسان ها جامعه انسانی یا را با هم دیگر حرامت بذاره میشن تا از الان شما مثلا بگیم یه فرد قد بلند نخراتی به یک درد وقت با هم دیگه بگیم این روزایی هم از اینجا میشه با این خرد شما بالا بیه کجا آیا کبوتر هم دیگر را میکنن همین که سلاسایی بسن که شما را دیم شادم اثبات شد این عبدی معادن نمی کنن که اونا اگر اجتماعی باشن نیاز داشته باشن همین دیگر را بزردن اونا هم به یه زبان این دیگر باید داشتن اونا نمی کنن از این مطبع را قرار بکنن مطبع به دوگر ما بسیم می گفتیم یعنی مطبع به دوگر مربوطی بیمین آیتی هم خیلی بزرد مرسی
بحثی از بحث‌های آینده ما آیا جامعه بشری خیلی بحث عالی هم هستی؟ آیا جامعه بشری مسئله یعنی تکامل یکی از انواع تکامل اجتماعی است. تکامل اجتماعی را من وقتی دیدم این جامعه ها از یکدیگر جدا جدا هستند، همین که پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن و عرب از یکی ایرانی کو افغانی کو انگلیسی کو فرانسوی این ها به صورت واحدهای مستقل هر کدام در درون خود این نوع تکامل به طول لحظت میرود. یعنی این حسرتها حسرت به صورت جدا بودن که الان این ها جلیلی مسترد با دیگر ندارن. آیا آینده بشریت این است؟ اینها در عین این کثرتی که دارند همه به صورت اون جامعه وارد شدند، اما خانواده جامعه وارد شدند، قبایل در جای خودش، شعبه ها در جای خودش، ولی این شعبه ها تغییر دیگر بدهند و همه اینها در مجموع یک واحد را به وجود آورند.
این که ما در طبیعت از جمله مثل طبیعت از جمله
و همه حکومت کنم حکومت باید بیدید. این همون مسئله ای که از نظر ما که شیعه هستی و منطق دینی و مذهبی مسئله مذهبی یکر و از نظر اینها که مذهبی نیستن خود مسئله حکومت جهانی واحد الان در جهان مطرح هست.
در اینجا چه نظریه؟ یک نظریه این است که جهان جامعه ها برای همیشه به صورت واحدهای مستقل باید بوده شده.
نظریه اصطلاح ناسیونالیستی و ملیت‌گرایی
و نباید هم این فکر را در جماعت رسوخ داد که ملتهای کلیسان مغزهای ملیتها را وارد شده
این دیگری هستند که نه این بر خلاف قانون تکامل اجتماعی تکامل جامعه این است که این موانع را این چیزهایی که جامعه ها را به صورت مستقل نگه داشته و میان اینها مرز کشیده این مرز ها باید از این بروند و همه اینها به صورت جامعه واحد در بیان.
بعضی
به
همین آیه استدلال
کردند آیه یا خلق لهم من ذات رجع الله صوغم و قبائش که اسلام طرفدار جدایی ملتها در عینها.
یعنی قرآن خواستر بینی که میگه رجع الله صوغم و قبائل لتعارفو، یعنی این شعبه صوغه بودن باید ثابت هم بماند و قبیله قبیله بودن باید تصدیق بشود ثابت هم بماند.
قرآن گفته که شعبه شعبه بودن ثابت بماند
ملاقات ندارد که در این شعبه شعبه بودن
جدا نباشند یک واحد را تشکیل دهند.
این بحث به هر حال در آینده میان عرض کردم که ما درباره این آیه از یک نظر دیگر بحث میکنیم که در تفسیر المصنفی همین نظر دوم هم بحث شده که خود اون بعد مستقلا میاد بعد حکومت واحد جهانی و بعد اینکه جامعه آیا از نظر تکامل توی وحدت میروند و باید بروند یا نه، که باز برمیگرده به مسئله فرهنگ یگانه و آیا بشریت یک فرهنگ یگانه دارد که در نهایت امر همه فرهنگ ها در یک فرهنگ یگانه باید
منحل میشوند و یا این چون فرهنگ ها باید متعدد و مستقل باشه سیر ما در این دارد. این یه آیه. آیه این دیگر
آیه این خلقه را در سیره رخ رخ هست. می فرماید که اول آیه راجع به رسالت و نبوت هست که گفتن که لولا اون بلها در قرآن علی رجل من القریتین علی. اگر ترا قرآن در این مرد یکی مثلیت را زلطه ترا به کسی شخصیت بزرگ حائف و مسکن را زلطه. بعد قرآن می فرماید اهم یحکمون رحمت ربی. اگر رحمت الهی به دست اونا که نتحقیم می کنن بر اساس خاص اونها باشه. بعد می فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم به حیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجا لیتخذ بعضهم بعضا شکریا و رحمت ربك خیر مما یجمعون.
در این آیه مطالب سخنان زیادی از قسمتهای زیادی هست که در یک کتاب مثال من الان تقریبا گروساف دارم این دوی آیه بحث کردن از قسمتهای اقتصادی که این آیه از نظر فلسفه اقتصادی این آیه چی خواهد بگه. خب ما نمیخواییم این قسمت را باز اینجا فرض بکنیم اگه دیگه سرش بکنیم در باید آیه فرض بکنیم مثلا خیلی ادامه بگنیم.
ما معیشت مردم را در میان مردم مقصود از معیشت همی قد اجمالا عرض بکنیم مقصود از خود معیشت چیست در اینجا؟ آیا مقصود ثروت هست؟ خود ثروت رو قرآن میگوید یا مقصود چیزهایی که وسائل و امکاناتی که انسان برای تحصیل مال و ثروت دارد مثل استعدادهای فنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای هوشی یه کسی هوشی زیادتر است یه کسی کمتر یه کسی استعداد اون شغل رو دارد یه کسی استعداد شغل دیگری رو دارد این جوری نیست که بگم
و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ما بعضی را فوق بعضی دیگر قرار دادیم درجاتی فوق بعضی دیگر قرار دادیم.
در قرآن معمولا جایی که کلماتی از قبیل بعضهم فوق بعضن یا بعضهم من بعض میاد در جایی میاد که یک رابطه متبادل در کار است. یعنی این مزایا را به بعضی دادیم به همه دادیم ولی به یک چیزی بیشتر از دیگری دادیم
که باز یه مزیت دیگری را
این دیگری از این اولی خیلی بیشتر دارد. یعنی یکی یه مزایا داریم فوق مزایایی که به دیگری داریم به بعضی مزایایی داریم فوق مزایایی که به دیگران داریم اما این که به اون دیگران مزایایی داریم فوق مزایایی که به این اولی ها داریم درستی لیتخذ بعضهم بعضا خفریا این خطا داره عزیز.
یعنی این متفاوت آفریده شدن انسان ها که همه متشابه و متشابه من کل زهر
آفریدن شدن هست مثل درخته یک باق درخته یک باق وقتی بیمارستان سهامیه و سلامت میدید تاجهای اونجا رو میدید شب و دویست تا خاج اونجا میدید همه خاج
اختلافی میان اونها نیست شبیه یک دیگر هم کاملا شبیه یک دیگر
این خواهد به درد هر چی خوره این خواهدم به درد همین اونم به درد هر چی خوره اینم به درد همین یعنی بسید این جنسه های مصنوعی که از یک کارخانه بیرون میاده مثال استخانه که زده کردن هزار تا استخان، هزار تا بسخاب از یک کارخانه بیرون میاد تمام اون چی که این بسخاب داره اون بسخاب داره تمام اون که اون بسخاب داره این بسخاب داره صوفه های پارچه ای که از یک کارخانه نسواخندگی به وجود میاد این صوفه ها اون چی که این صوف دارد اون صوف داره اون چی که این یک میتر داره اون یک میتر داره امور اگر متشابه شدن تشابه هر چی که بیشتر متشابه باشن بیشتر از یک دیگر دیگر دن هر چی که این داره اونم داره هر چی این نداره اونم نداره ولی وقتی که اشیا اون وقت به صورت یک کل در میان این چیزی داره این کاری ساخت که از اون ساختن از اون کاری ساخت که از اون ساختن این قهره نیازمند بود این نیازمند زن و مرد دو فرد بیگانه هستن نسبت به یک دیگر هر پسری و هر دختری در یک خانواده متولد میشه که فرزند فوق العاده میان او و پدر و مادر در درجه اول بعد در درجه دوم میان او و برادران و خواهران در درجه سوم میان اون طبقه بعد اون جایه ها عمه ها عموها خاله ها دو بیگانه با یک دیگر ازدواج میکنن بعد نزدیکترین پیوند ها میان این دوتا پیدا میشه نزدیکترین پیوند ها چرا؟ برای اینکه خدای متعال زن و مرد را جوری آفریده نه تنها از جنبه جهاد تناسلی از جنبه های زیاد روحی و جسمی و مخصوصا روحی به مرد مزایایی داده زن فاقد آرد و زن نیاز داره به این مزایای من و به زن مزایایی داده که مرد فاقد آرد و مرد نیاز داره به مزایای این زن که اینه که یک همچنین وحدتی میاد این قاوزی به الا دو تا مرد که از هر جد و ساده میگیدی و بکنم دیگر جد نمیکنم دو تا زنی که باید دیگر مشابه هستن که هم دیگر جد نمیکنم این اختلا در عین نیاز دیگر دیگر رو جد استعدادهای مختلف در میان افراد بشر قرآن در این آیه میگه مخاطب این خانها با استعدادهای مختلف در کمال اختلاف آفریدی همین طرف جد بکنی یک دیگر شده همین طرف شده که همه متکر یک دیگر هستن همه متکر یک دیگر هستن همه یک دیگر را به طور طبیعی به کار میگیرند بعضی آیه را به یک بعد هم بعضا سخریه را خیال کردن این استثمار یک خرجی بعد گفتن آیا پس این آیه قرآن یه استثمار نه لیتخذ بعضهم بعضا سخریه مثل بعضهم من بعضی که در آیات و بعضی دیگه آیات قرآن ها معناش اینه که همه بعضها همه بعضها را متقلی دیگه را هر متخری متخرم هست و این هست که این جهت هست که جامعه را بگیده داره خواست دانا بنام ولی آقا اتفاقا اینجور هم نیست هم اینجوری نه ولی رجال علیهن درجه ملاقات نداره اون همینجور هم هست الرجالو اتفاقا اینجور هست الرجالو قوامون علی النساء بعد نفرمود که ما فضل الله الرجال علی النساء فرمود ما فضل الله بعضهم على خیلی نقطه در اینجا
یعنی به موجب مزایایی که بعضی بر بعضی دارن ولی اون مزایا دوری مزایا دوری مزایا مجموعی این مزایا ایجاد میکنن عوامیت من این نقطه در تفسیر المیزان نیامده
یکی دیگه از علمای رفتی در مقالات رو بکنید آقای موسوی زنجانی از سلطاز موسوی زنجانی من ها خیلی نکته جالی بید
الرجال قوامون علی النساء
بعدی که بما فضل الله بعضهم علی بعض
نمی که بما فضلهم الله علیهن
بما فضل الله بعضهم علی بعض
یعنی در مجموع چیزی اونها دارن که اونها ندارن و چیزی اونها دارن که اونها ندارن مزایایی دارن اونها که اونها ندارن و مزایای اونها دارن که اونها ندارن این طلب شده است اینه یکی از دو سوال باب ما انتقام این انواله سلام دوم پس این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا
نشون میده که انسانها در متن خلقت
اون چنان آفریده شدن که همه متخر یک دیگر باشن همه برای یک دیگر به طور ناخود آگاه کار بکنن هر کنید مثلا او یه فردی یه بچه مثلا میره قد مدرسه
در خود دیگه خواست میکنه استعداد مثلا همی را او خودش اصلا نمیدونه که دنبال چی داره میره داره چی داره میره او از نظر خودش دنبال ذوق خودش و دنبال استعداد خودش میره دیگه که اون چیز مثلا در این کارهای فنی مثلا در کارهای برقی و این چیزا خوبه میبینید بعضی افراد در یه رشته استعداد خوب دارن در رشته دیگه کجا هستن
یه کسی دیگه میرود و در خودش احساس استعداد دیگری احساس میکنه
و کل حزبن به مالده این آرهان هر کسی هم همون که خودش داره او را خیلی خوشش میاد و او را بهترین چیزا میداند
ولی اینها ناآگاهانه خودشون نمیدونن این یک تدبیری در متن خلقت
در هر فردی و در هر گروهی یک نوع استعداد بالخصوص
نمیگم دیگران رو استعداد نداشته باشن در نوعی در بعض افراد و در گروه ها استعدادهایی بیشتر است
به طوری که این استعداد او را به سوی اون کار جذب میکنه
به طور طبیعی تقسیم کار در جامعه را خوبه هست
بلا
نه اینجا در ما اینجور آفریدیم ما اینجور آفریدیم اونجور که بخواده شد اصلا اصلا آفریدیش اینجور نیست اصلا آفریدیش هیچ افراد مثل درخت های هستن مثل گله آهو افراد آهو زوری خلق شدن که هیچ کدوم نیست که نیتیاز نداره
فقط عامل جسمن فقط میشه که اینا با هم دیگر هست یعنی هیچ کدوم نیازی دیگری را در طرف نیست
یک نیازی که عامل خارجی اینها را دیگر دیگر پیوند داده تو عامل خارجی را چه برد دیگر؟
به کمال خودی که بکنه به کمال
خودی جامعه چیز به اونها نمیاد جامعه فقط اینها را از قبل این دکان رو
بخارن
دیگه این دکان که خیال میکنم که این دعایه کافی هم باشد برای از این جهت ها
قسمت دوم برای این مدعا هر سر میشه مجموع تعلیمات اسلامی یعنی ما باید روح تعلیمات اسلامی رو به دست بیاریم ببینیم آیا از مجموع تعلیمات اسلامی همین روحی که از این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا در میاد اصلا تعلیمات در همین اساس هست یعنی همه رو دعوت میکنند که هر چی بیشتر جوع بکنند هر چی بیشتر ادغام بکنند هر چی بیشتر اتحاد پیدا کنند متحد بکنند و تفرق و تفرق در میان اونها نباشه. تعلیمات را هر بیشتر بر این اساس قرار بده. چون این بحث مرتبط در آینده میاد خود بحث را ببرم. پس از بحث مدنیه به تاب دیدن از نظر قرآن فعلا فارغ شدید، اگر چه بعد هم باز در ضمن بحث هم بریم سراغ بحث دیگه. بحث دوم ما این بود که آیا جامعه مرکب حقیقی یا مرکب حقیقی نیست؟ وقتی لازمه یه مرکب حقیقی در جلسه ایسی طرف داریم این مقدار کم تفاوت کنیم. هر دو مرکب حقیقی و مرکب غیر حقیقی این است که در مرکب حقیقی اجزا هویت به استقلال کامل خودشون از دست تابع کل میخواهند، یعنی کل یک وجود مستقل پیدا میکنند. مرتبه ایدی نمیده که اجزا استقلالشون از درد بدن حل بشوند در یک کل به وجود وجود اون کل رفت. حالا آیا در مرتبه هایدی همیشه اجزا تمام استقلال کنه از درد میرن هیچی باقی نمیمونن یا به طور نسی یا اقل باید از درد بگن؟ حالا این رو میزنیم که بند بود درد استقلال حضیر کردی استقلال کامل کنه از درد. گفتی این مرکبات طبیعیه، مرکبات شیمیایی، حالا اهم از مطلوعی یا اهم از طبیعی. آب یک مرکبی از دو گاز، این دو گاز قبل از ترکیب استقلال دارن، اسم مستقل دارن، خاصیت مستقل دارن، احکام مستقل دارن. بعد اینها در طبیعت با یک دیگر ترکیب میشن، از اینها آب به وجود میاد. وقتی آب به وجود میاد، آب دیگه اون اکسیژن و هیدروژن که از اونها آب به وجود آمده، الان توی آب اکسیژن وجود نداره. یعنی با هویت اکسیژنی هیدروژنی با هویت هیدروژنی وجود نداره. فقط هویت آب وجود داره. خاصیت های جدید پیدا شده. اکسیژن برای خودش قبلا خاصیت داشت، هیدروژن هم برای خود خاصیت داشت. هیچ کدوم از این خاصیت ها توی آب نیست. آب برای خود خاصیت مستقل داره، قانون مستقل داره، حتی قانون مستقل داره. اونها گاز بودن، تابع قانون گازها بودن. این حالا مایع تابع قانون مایع میشه. مرکب هایی که در اینجا البته اجزا هویت خودشون رو به کلی از دست جامعه و افراد به ترکیبی ترکیب جامعه و افراد ترکیب اعتباری افراد تمام استقلال رو دارن، حتی جامعه وجودی ندارد، ترکیبی ندارد. در واقع اعتبارا میگیم مرکب، مثل همون گله آهو که اگر میگیم گله وجود اعتباری داره، واقعا ترکیبی نیست. مثل درخت های یک باغ است که اگر میگیم این مجموعه مجموع وجود اعتباری دارد، اون وجود مستقل مال افراد خدا. آیا جامعه انسانی هم اینجوره؟ از نظر شهر به تعبیر دیگه از نظر تن، از نظر تنها بودن، از نظر جسمها بودن که بودی نشد همیدی. ماها از نظر جسمی و از نظر شخص نفخدیه. از نظر شخص خودمون، از نظر یه اندام، از نظر انسان زیست شناسی. انسان زیست شناسی یعنی این حیوان به قول اینها تکامل یافته، این حیوان مستقیم القامه، این حیوانی که عرض کنم که دارای سلسله اعصاب الخصوص و اندام الخصوص، اینها که با هم دیگه ترکیب میشن، اندام ها که با هم دیگه ترکیب میشن. پس از نظر اندام ها که کسی از که ترکیب اعتباری ولی این کام علاوه بر شخص بودن شخصیت بودن من واقعی من انسان به شخصیت انسان مربوطه نه به تن انسان. یعنی اون چه که به فرهنگ انسان مربوط میکنه، به روح انسان مربوط میکنه، به اندیشه های انسان مربوط میکنه، به اراده ها و خواسته های انسان مربوط میکنه، به شعورها و وجدان ها مربوط میکنه. صحبت ترکیب جامعه هر کسی میگه نمیخواد بگه که این بدن ها با هم دیگه ترکیب شده، بدن ها به ذره با هم دیگه ترکیب شده.
آیا اون چه که ملاک شخصیت ما هست، آیا این ملاک شخصیت ها به دیگر تکیم شدن
و در واقع یه وحدت اینجا بیدید که وحدت بیدید اینجا که باز نظر ابتدایی اینه که آقا حسرت بیدید داره نه وحدت، وحدت ابتدایی. یعنی این نظر روانشناسانه آقا همین جوری که از نظر بدنی هر فرد مستقل از فرد دیگر است، از نظر روانی یعنی اون که مربوط به من عنوان شخصیت احساس میکنم، اندیشه من، فکر من، ایمان من، اراده من، وجدان من، هر چیزی که مخواه دیدی این از یک امر مستقل نیست که همراه این بدن من وجود داره. روان شما هم یعنی اون چیزی که به امور روانی شما مربوطه، اینها یک امور مستقلی است که باز با شما هست. روان دیگری همینجور، روان دیگری هم همینجور، روان ها از این دیگر مستقل وجود دارن. مثل که بدن ها مستقل هم روان ها از این دیگر مستقل. ارتباط البته نمیشه که با هم دیگر ارتباط هست، جسم با هم دیگر احیانا ارتباط پیدا میکنه، ولی وحدت تمام مسائل روانی و شخصیت انسان در قلمرو و روانشناسی واقع می شود به جنبه های فردی افراد می شود. اینجا در عصر جدید، خیلی جدید، یعنی در حدود 500 سال پیش نظریه ای پیدا شده است که آمده گفته که اساساً انسان ها از نظر شخصیت، از نظر اونی که ما مسائل فرهنگی و روانی مینامی هیچ استقلالی افراد ندارن،
ناس مثل
اکسیزن دیگه 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 آف روح تردیر دیگه یعنی یک روح کل، نه کلی به اطلاع و عرفا و فلسفان، یک روح کل بودید و روح جامعه. یک روح جامعه یک مقدار رسل اندام بیشتر بودید، یک مقدار درون اندام، یک مقدار درون اندام، یک مقدار درون اندام. لطفی این که لطفل کل از ظرفه ها من اینجا دسته باشید، لطفل کل از خاصه ها در یک آب دو کاسه ها رو اینجا خم کنیدید، بعد یک آب جاری به سبب در طول این مهن، بعد این آب دیگه تمام این خواسته ها رو کرد. البته هر کسی مقداری از او آب گرفته، ولی یک آب است که همه رو پر کنه. آمدن گفتن آقا فقط روح جمع وجود داره، روح فرد جزئی از روح جمع و روح جمع حقیقت دارد، روح فرد اجرایی. این اصلا نظریه که ما در عدل الهی هم اشاره بهش کردیم که گفتیم بعضی ها اصالت جمعی فکر می کنن، بعضی اصالت فردی فکر می کنن. فقط جامعه اصالت داره، فرد اصالت نداره. بعضی کتاب هم شاید خونده باشید
گفتن جامعه اصالت دارد،
جامعه بودید داره، خب بودید باز اصطبا نکنه، نمیگن اندام فرق بودید ندارد، به اندام فرق ندارد، شخصیت
افراد. یعنی اون را که شما خیال میکنید که افراد به عنوان شخصیت ها مستقل از یک دیگر وجود دارن بودید ندارد، روح ها مستقل از یک دیگر وجود دارن وجود ندارن. اما قائل به روح و نانم که مالیدی که نیستن
و در نتیجه هر اراده ندارن یک حرفی از اراده جامعه، هر اندیشه ندارد یک پرشوی از اندیشه جامعه، وجدان ندارد یک پرشوی از وجدان جامعه، ایمان ندارد یک پرشوی از ایمان جامعه، هر چی از مال جامعه نتیجه یعنی که میگیرن جبه وقتی فرد استقلال نداشته باشه آزاد هم دیدیم ملحاظا این نظریت مال این جامعه شناس معروف هست کنم از نوری که او جبری مطلق هم دیگه اصلا افتر در جامعه خیالش با خودش می کنه که من آزادم، من استقلال دارم، هر چه داری یکی به خودتی جامعه در تو نهاده و ریشه در تو و اونی که جامعه ریشه افتدای جبری هم داره که به تو مربوطه همین دیگه اکسیژن و هیدروژن بعد از این شد ترکیب شدن آب را به وجود آوردن الان در آب اکسیژن دیگه نفسی نده هیدروژن هم نفسی نده همه این از کمال آب این افراد قائل به حیات هستن به حیات جامعه حتی حیات خرد را نفی می کنند یعنی مثل از مستقل نفی قائل به قانون هستن ولی قانون را مال جامعه می دونند قانون روانی خرد را نفی می دونند وجدان را مال جامعه می دونند بقا ولا بقا را ادامه وجود را مال جامعه می دونند هر چی دونید دیگر یه جامعه از هزار سال از وجود پیدا کرده الان وجود داره مثلا حتی صد سال دیگه هم این میشه برای جامعه طاعت قائل شده برای جامعه معصیت قائل شده برای جامعه سنت و قانون قائل شده وجود حقیقی نداره سنت و قانون هم داره سنت مال افراد دیگه در تفسیر المیزان قسمتی از این آیات را در همین بحثی که عرض کردم در یک جا جمع کردم. حالا اون آیات رو میکنیم اگر که آیات دیگر میرسه دیگر اون آیات هست در یک جا میفرمایند این که بعد از این که بیان میکنن رابطه دید با کل حقیقی در صفحه قدیمیت از جلد چهارم در عنوان چهارم از این مباحث اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المسلم در صفحه صد و دو میگوین به هاده رابطه الحقیقیه بین الفرد و المسلم لا محالت فعدی الى کیمونت اخرى حیل نعطوی که دیر خیلی نگستن این رابطه حقیقی و فعل امثال حقیقی منجر به یک وجود مستقل دیگر میشن به یک کیمونت دیگر میشن وجود که رابطه اکسیژن هیدروژن منتهی به کیمونت آب شد رابطه افراد با یک دیگر منتهی به کیمونت یک واقعیت می شود به نام جامعه حسب ما یمده الاشخاص یا یمده الاشخاص من وجوده و قواه و خواسته و آثاره و یتکرن لسلم بتمعه سنخون مال الفرد من الوجود و خواست بلگیدی برای جامعه متشکرده میشه یک وجودی متعانق با وجود افراد حضرت معلومه که از هر افرادی یک نوع جامعه تشکیل میشه این همه دستی ما بعدها راجع به روح جامعه بحث خواهیم کرد و اون همه دست خیلی با
حرفایی که مخصوصا در مارکسیسم در این زمینه آمده ابزار تولید را زیر بنا می‌گیره، اقتصاد را زیر بنا می‌گیره. با بحث‌های قرآنی که در اینجا داریم، وقتی که خیلی بحث‌های عالی و شیرین در میاد داریم. به حسد این نظریه که حالا اینجا هم با نظریات اونا فرق می‌کنه. حیمونت جامعه، سلخ وجود جامعه از این نوع سلخ وجود افراد، یعنی افراد هر سلخی داشته باشن جامعه این سلخ می‌کنه. ولحاظا اینکه جامعه ها مختلف باشه از نحوه وجود، این یه روح داشته باشه، این یه روح، این یه ماهیت داشته باشه، این ماهیت دیگری، ریشه سال ایشان میزن این هست که درست هم هست علت شمال برد همین الان اینو داده باشه. بعد میفرماید که ولی دالکه من به این دارم اعتبر القرآن للامت وجود، قرآن برای امت قائل به وجود هست، یعنی که امت وجود هست. در زیر کانم ناس امت واحده که در جلد دوم یا دوم یا سوم ایشون هست، در زیر آیه دیدید که سوی کانم ناس امت واحده، اینجا ایشان میگن که از کلمه امت یعنی جمعی که دارای یک مقصد هستن، حالا هم از این کن مقصدشون صحیح باشن یا صحیح باشن و هم از این حتی انسان باشن یا غیر انسان. پس امت اگر باشه امتی از مردم، یعنی جمعی از مردم که دارای یک مقصد اعتبر القرآن و لیل امت وجود هست، برای امت وجود علاوه در وجود و اجلا قوم باید علاوه در امت و کتابا هر نگه در امت خیلی سبیل باید تا حقیقت نباشه که تا برای امت حقیقت قائل نباشه، اما اعتباری که اقا برای اطمانی نداره. و شعور فهمن و عملن و خواهن، عمل جامعه، خواهد جامعه، معصیت. و چند آیه ذکر به ترتیب علیم وجود عجل را به فرماید که ولکل امت العجل اذا جا عجلهم لا یتأخرون ساعتن ولا یستقدمین. آیه قسمت قبلش را حالتان که الان یادم نه زیر و سفره بگرد، برای هر امتی، هر جمعه، هم مقصدی، عجلی، عمری، عمرشون که به پایان برسد، خانی میشه. نه یک ساعت مقدم، نه یک ساعت. پس این قیل از این است که هر فردی برای عجل امت هم بگرد. اگر امت هم اعتباری باشه، نه عجل هم و عجل افراد بگرد، امت به عجل بگرد. ولی اگر امت وجود حقیقی داشته باشه چه نسیم دید؟ بلا حضا امت حرکی داره، امت حرکی داره، امت حرکی داره، امت تولد داره، امت موت داره، امت عمر داره. قرآن میگه هر امتی یک عمری داره و یک پایان کاری داره. وقتی هم که پایان کارشون برسد بگید تقلق ناپذیره، با قول اونجا لا تغییر است جبری دیگه، پایان و مرگ وقتی که رسید دیگه جلوی تو نیست. اعراف آیه سیزده این آیه در سوره اعراف بودی و کل امت تدعا الى کتاب، هر امتی به کتاب خودش به سوی کتاب خودش خونده خواهد شد. من فرصت نکردم اخیرا که این آیه رو نگاه کنم که ناظر به قیامت هست، این سعی هم نیست ناظر به قیامت باشه، چون آیات دیگر نظیر این ما داریم که اونم عجیب هست. این اونا هم حق به جهت میکردن که جهت میکردن در قرآن میکردن و تدال که ندعو کل اناسل به امامه، در قیامت هر گروهی از مردم که دارای امام واحد و پیشوای واحد هستند و قهرن در دنبال او می روند و مقصد او رو دارند، همه را با پیشوای خودشون می خواهند. در اون قصیده سید اسماعیل حمیری هست که لکل لأمتي باللبا مردان بخون الشرطة لأم عمرين باللبا مردان. بعد اونجا که میگه که در روز قیامت مردم هر گروهی با امام خودشون محصول میشن در زیر لوای امام خودشون میاد، این گروه در زیر لوای فلان امامشون میاد و گروه امیرالمومنین در زیر لوای امام امیرالمومنین میاد، ناظر به این مطلبی که در قرآن هست و در آدی هست. یا درباره فرعون اما یعبد مقومی یوم این انت در قیامت تجسم اون چیزی که در دنیا فرعون در قیامت پیشا پیش قوم خودش حرکت می کنه. در دنیا پیشا پیش قومش بود، چون قومش در دنیا در او امامشون بود و خود سر امام خودشون حرکت می کنه. قرآن خط بنابراین فرعون و قومش یک کتاب دارن، یک کتاب آیه دیگر و کلی در اون دارن در زیل ایسیده فولا تصب الذین یدعون من دون الله یصب الله عدما بغیر علم. بعد می فرماد کذالک زینا لکل امتی عملا، این چنین برای هر امتی هر جمعی هر گروهی ما یک نوع فکر و یک نوع روح قرار دادیم که اون عمل خودشون در وجدانشون در ذهنشون برای اونها زیبا. یعنی هر امت یک طرز تفکر مخصوص دارد که در اون به حسب اون طرز تفکر مخصوص یک نوع عمل برای اونها پسندیده است. پسند هر قوم یک گونه. البته در ذیل این آیه مسئله این که هر قومی که شامل قوم کاری و قوم مطیع و قوم عاصی می شود آیا این مسئله به جبر منتهی می شود که هست کسانی هم که کار بد می کنند ما همون کار بدیشون رو در نظرشون مزین قرار دادیم، ما شعور واحد رو به اونها دادیم که کار بد خودشون رو برای خودشون زیبا ببینن. در تفسیر علمیجان در زیر اینجا این اینجا مخصوصا بحث کرده و خود شده این جهت مقصود ما نیست، ولی مقصود نیست اینجا میگه هر امتی عملی دار و نوعی وجدان و طرز تفکری دارد که اون عمل خوده، اون عادت خوده، اون روش خوده در وجدان خوده زیبا دلگی میکنه که همین عمل را در میان قومی دیگر دیگر وجدان قومی دیگر قبول نمی کنه. وجدان هر قومی نوعی عملی را وجدان قومی دیگر هر قومی یک وجدان مستحق دارد، مجموع افراد هماهنگ نه افراد مستقل، مجموع افراد هماهنگ در یک مقصد داره یک طرز تفکر امت داره، یک قطر به امت داره، یک قطر به امت همجور اونجا میگه امت عمر داره، نه این که بخواه عمر افراد را مجازن گفته عمر امت، مجازن عمر افراد را نمیگه عمر امت، قطع نظر از عمر افراد امت عمر. یا در آیه دیگر من هم امت مختصره که قومی از قومی گروه از قوم یهود را مستثنا می کنند، میگه این گروه یک گروه مختصر هستند، میانه رو هستند، باید این میانه روی که عمل از به گروه هستند. یا آیه دیگر نه حالا این بعد معرض می کنیم جامعه که ما اینجا می کنیم که وقت در اجزای جامعه را بعد بخش می کنیم خیلی من خلاصی دارم. یا آیه و همت کل امت برسولهم یعخدوه و جادلو بالباطل یدحرو به الحق و اخبتو هم شکیف کان اقاب. هر امتی همتون آهنگ کردن، آهنگ حق کردن برای اذیت پیغمبر که بگیرن اون پیغمبر را و به باطل با او مجاهده کردن برای اینکه حق را از بین ببرن، هم امت را از بین ببرن. یکی خاص گیره اینجا بیان مسئله این که امتها در دنیا سرنوشت واحد دارن، سرنوشت مشترک، مسئله سرنوشت مشترک در چیز باشه
یعنی فرد دیگه حکمی ندارد. بلای اینکه فرد نتواند مستقل باشه. مثلا این مطلب دوم بعدم میگم. حالا از این آیات ایشان استنباط میکنن که از قرآن برای جامعه حالت حق بود که در اینجا یه پسی دیگری باز میکردن که ایشان در لابلای حرفاشون هم استفاده بشه ولی باز نکردن. در اول سخن هم عرض کردم که یک مرکب حقیقی اون که افراد استقلال کامل خودشون از ولی آیا لازمه یه ترکیب حقیقی این است که افراد و اجزا هیچ استقلال نمیده مثل آب و همون اشیده میده یا نه لازمه یه ترکیب حقیقی این است که استقلال کامل نداشته باشن. این منافات با استقلال نسبی اجزا و افراد نداشته مرکبات هر چه پایین ترن استقلال اجزا هم هست. فرضا مرکبات معدنی و جمادی اصلا افراد هیچ اجزا هیچ که به مرحله نبات میرسد یک نوع کثرت در وحدت به اصطلاح و وحدت در کثرت پیدا میشه. یعنی در عین اینکه همه یک واحدن و از نظر اینکه یک واحدن استقلال ندارن در عین حال یک کثرتی دارن، یک استقلال نسبی هم میان اجزا هست. شما سنگ آب به قول فلسفه ما علاوه یکیرت واحده عمل که یک نواخت اجزای استقلال لدی سراغ گیاه میده در این اینکه همه یک واحد حقیقی هست، در این حال این دوبا یک نوع استقلالی از یک دیگر هست و اجزا ابعاد داره. بعضی از دوبا کارشون تغییر هست، یک قوه دیگر کارش مثلا توالد تناسل هست، یک قوای دیگر برای نمو بکار و هر یکی از این قبا باز خواهدی دارن. در تصویلی یکی استقلال یکی هر جزئی نسبت به جزء دیگر داره، یعنی نشون میده که وحدتی است در این و ترکیب حقیقی هست به استقلال کاملی، ولی استقلال نسبی اجزا در انسان که به طور قطع انسان یک واحد حقیقی جنبه های مختلف انسان با یک دیگر در هم میشه با یک دیگر میزنن. در درون انسان یک جنگ درونی برقرار میشه. این که خودمان ما جنگ عقل و نفس میشه، جنگ جنبه ملکیتی و جنبه ناسیتی، جنگ شهوت و عقل. ببینید این در عین اینکه یک واحد حقیقی و انسان یک مرکب حقیقی اجزایش در یک تن به اصطلاح همه تون ریشه تون به یک جا میپیوندد، در عین حال اجزا به هم زیاد استقلال رسیدن
باید دیگر نوزه مجنون در تنازع با سطور گه سطور سربید و گه مجنون و غرب که میدونیم یکی از مسائل تضادهای خیلی ارسانم که مهمه انسان حدیم تضاد در عقل و نفسی که میدونم یا به تعبیر شیخ بهایی که این جنبه یک کثرت را به تو تنها در نظر گرفته، یکی هر انسانی در اربعه ایشون فرماد که هر انسانی روی در درون او خوکی و شیری و شیطان و فرشته‌ای جمع. یعنی اینقدر دیون هم هست، خوک مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تسلیم و فرشته هم مظهر مقصودی بسید. میگه انسان از شهوت و غضب و رحم و عقل آفریده شده، چگونی در درون این چهار تا موجود مستقل است. این اینقدر دینی نمیشه. بوک مظهر شهوت است، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و پرشم مظهر مسئله انسان بیده. آن از شهوت و غضب و رحم و عقل آزاده چگونی در درون این چهار تا موجود مستقل است. این اینقدر دینی نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و پرشم مظهر هست. میگه این خواهی بیده آن از شهوت و غضب و رحم و عقل آزاده که گویید در درون این چهار تا موجود مستقل هست. این اینقدر دینی نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و پرشم مظهر هست. میگه این خواهی بیده آن از شهوت و غضب و رحم آزاده عقل که گویید در چهار تا موجود درون این چهار مستقل هست. این اینقدر دینی نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و پرشم مظهر هست. میگه این خواهی بیده آن از شهوت و رحم غضب و آزاده عقل که گویید در چهار تا موجود درون این چهار مستقل هست. این اینقدر دینی نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده آن از شهوت و رحم غضب و آزاده عقل که گویید در چهار تا موجود درون این چهار مستقل هست. این اینقدر دینی نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده آن از شهوت و رحم آزاده غضب و عقل که چهار تا موجود دید در درون این چهار مستقل هست. این نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده آن از شهوت و رحمت و غضب و عقل که چهار تا موجود دید در درون این چهار مستقل هست. این نمیشه. مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده آن از شهوت و رحم غضب و غضب و عقل چهار تا موجود که گویید در چهار مستقل هست. درون این چهار نمیشه. مظهر شهوت هست، مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده رحم از شهل آزاده غلط و غضب و حرف موجود عقل که گویید در چهار مستقل هست. درون این چهار نمیشه. مظهر شهوت هست، مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده رحم از شهل آزاده غلط و غضب و حرف موجود عقل که گویید در چهار مستقل هست. درون این چهار نمیشه. مظهر شهوت هست، مظهر شهوت هست، مظهر غضب، شیر شیطان مظهر تفسی و مظهر پرشم مسئله انسان بیده رحم از شهل آزاده غلط و غضب و حرف موجود عقل که گویید در چهار مستقل هست. درون این چهار نمیشه. مظهر شهوت هست، مظهر شهوت هست،